شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان گرامی، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
همیاران عزیز، همون گونه که اطلاع داریم، در یکی دو گفتگوی پیشین در خدمت خانم وفا در رابطه با یک مجموعه مقالاتی که ایشون تحت عنوان کالبد چکاپی مافیای نفتی نوشتن و در برخی سایت های اینترنتی هست، در خدمتشون بودیم، صحبت میکردیم. خانم وفا، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه یک مختصری در مورد مطالبی که در دو گفتگوی پیشین در خدمتتون بودیم و طرح شد بفرمایید که دنباله این گفتگو رو ادامه بدیم.
با کمال میل. ببینید، در شماره های بسادوز و بخش قبلاً از ابتدا سعی کردم به طور بعضی بخشاش به شکل مختصر، بعضیش هم که لازم میدونستم که برای روشن شدن مسئله بستش بدم، بیشتر از مقدار مقالاتی که نوشته بودم بستش بدم در این مصاحبه. از ابتدا شروع کردم سر این مسئله توضیح دادن که مسئله مافیای نفتی کالبد شکافی نشده تا به حال، در حساب شکل پیگیری بشه در جنبه‌های مختلفی که میتونه مافیای نفتی اون گذرگاه‌هایی که مافیای نفتی از اینجا منبع درآمدهای عمده نفت هست برای برخی در ایران و حتی چه وزیران نفت، چه کسانی که به اصطلاح در مجلس این نظام هستن، بسیار زیاد داد و سخن دادن که این مافیا رو باش مبارزه میکنی یا اصلا به خیلی زیرش دادن که وجود نداره و اینا. من سعی کردم که نگاه بکنم ببینم، البته در حتی که در بسیلا به ذات فکری من بوده، نگاه کنم ببینم در کدام بخش هایی از مسئله مثلا چه تولید نفت، چه نوع قراردادهایی که در زمینه نفت و گاز در ایران بسته میشه، چه مسئله مثلا قاچاق نفت، چه نوع مسئله حسابهای مالی شرکت نفت نسبت به وزارت نفت، ربطش با بودجه، آیا به خزانه ملی وارد میشه، اینا در بخشهای عمده ایست که در کل سلسله مقالات من سعی کردم بپردازم که کجاها در اینجا به اصطلاح محل های وجود داره که مافیای نفتی میتونه ازش درآمدی هنگفت داشته باشه. مسئله اولی که پرداختیم مسئله نوع قراردادهایی است که در زمینه نفت و گاز در ایران بسته میشه، به خصوص در زمینه قراردادهای بین متقابل که البته مختصر توضیح دادیم در مورد قراردادهایی که به قول بعضی از مسئولین شورای اقتصاد مثلا حدود 8 از این قراردادها فقط روز 15 دقیقه کار کارشناسی شده در شورای اقتصاد، قراردادهایی است که بین پیمانکارهای مختلف خارجی و داخلی دست به دست میشه و از محل این دست به دست شدن هست که سودهای هنگفتی نصیب دهی خاصی میشه که از راندهای سیاسی برخوردار هستن و در این جا به جایی چه چیزایی هرز میره و چه چیزایی دقت میشه و به اصطلاح مجموعه پولی که از نفت ایران عاقبت در قراردادهای بین متقابل باز پرداخت بشه به شرکت های به اصطلاح کارتل های بزرگ نفتی، چقدر هزینهش گران تمام میشه برای ملت ایران، در صورتی که به اصطلاح اگر تو روز دیگری از شاید قرارداد نوشته میشد که اونم بسته به شرایط ایران داره که ایران در نظر بگیره در تحریم اقتصادی از طریق آمریکا، کشورهایی که به اصطلاح شرکت هایی که بالای 40 میلیون دلار بخوان قرارداد بندن مورد تحریم آمریکا قرار میگیرن. سوال اساسی این است که شرکت های بزرگی مثل شل و شرکت های بسیار از کشورهای دیگه ایتالیا و غیره که با حاضر شدن حتی تحریم اقتصاد تحریم از طرف آمریکا رو بپذیرن و قراردادهای بزرگتری رو میلیاردی رو با ایران ببندن، پس ببینید در باز پرداخت به اینها و در این دست به دست کردن این قراردادها چه سود هنگفتی به جیب میزنن که حاضرند حتی به اصطلاح اون رو به جون بخرن که مورد تحریم آمریکا قرار بگیرن.
بله،
پس بنابراین در این جابجایی ها محل بزرگی است که هم کیفیت برداشت از چاهای نفتی زیر علامت سوال میره. بنا به گفته نقل کردیم در این مسابقه ها که بسیاری از کارشناسان نفت ایران به علت ویژگی قراردادهای بین متقابل که شرکتی میاد 4-5 سالی قراردادی بنده قول میده در فلان سطح از تولید برسونه، یا یعنی مازاد تولید سهم به صلاح برداشت از چاهها رو بالا ببره مقدار میزان مشخصی در روز مثلا 200,000 بشکه، بعد این رو در از چند سال عملیاتیش بکنه و این باعث میشه که چون عجله داره این شرکت میخواد سریع به اون میزان مثلا قراردادی که بسته شده به میزان افزایش بشکه مثلا استخراج بشکه نفت برسه، باعث میشه از نفت از این چاها به اصطلاح برداشت سیانتی نشه، به این معنا که در اونجا ما مفصل توضیح دادیم که چاهای ایران خصوصیت آهکی دارن اینا، ولی بهشون آب تزریق میکنن در صورتی که بسیار به گفته بسیاری از کارشناسان ایران باید یا مخلوطی از آب گاز یا گاز تزریق بشه و این انجام نمیشه. چون هم حالا اون خود مسئله این که حالا چرا گاز میگن، آیا بعضی بحث و دعواست تو ایران که گاز ایران به اندازه نیست که ما بخوایم به چاهای نفت بسیار تزریق کنیم، در حالی که مقام سوم داره ایران در جهان. بعضی هم میگن نه که اونا بیرون صرف صادراتش بکنیم، اون یه مسئله جداست، ولی مسئله این که هزینه ای که اون شرکت نفتی بسیار شرکت رفتی خارجی باید متقبل بشه حتی در شناسایی و طرح جامعه تو بسیار تهیه طرح جامعه چاهای نفتی به این برسه که این نه این چاه عمر ازش گذشته در دوره نیمه دوم عمرش قرار داره و باید با این بسیار تزریق گاز امکان این رو براش فراهم برم که افت به صرف شار پایی نیاد و افت استخراج نفت ایجاد نشه. این برای اون شرکت هزینه زیادی برمیداره و این باعث میشه که نخ ساده ترین راه رو و اون تزریق آب هست رو به چاهای ایران به صلاح انجام بدن و این باعث افت شدید و به صلاح ایزان تولید نفت از این چاها میشه و دراز مدت ممکن اصلا دیگه از این چاها
قابل
است که زیاد میشه ازش برداشت کرد دیگه برداشت نکرد، یعنی عمر چاها رو به پایان میرسونه این روش غیر سیانتی. در این زمینه صحبت کردیم و حالا شما میکنم به حافظه من کمک کنیم
در رابطه با قراردادهایی که
بله
در رابطه با شرکت ها،
البته به طور کامل نه، چون من الان خودم دولتی که بعضی از به اصطلاح خوانندگان مقالات خواسته یا شنوندگان چیز، حالا البته زودتر من اینا رو نامه ها دریافت کردم، خواسته بودن اصلا این قوانین رو با هم من مقایسه چیز قراردادها رو با هم مقایسه کنم، انواع اصلا قراردادهایی که در ایران مرسوم بوده قراردادها و مزایا و معایبش رو بررسی کنم که الان یه بخش از اون رو بسیار در بخش ششم مقالات کاغذ کافی مافیای نفتی پرداختم، تو خارج از بحث خود مافیاست، بحث روشن کردن این قراردادهاست و تا آخر بپردازم به اینکه به هر حال این معایب این یا مزایای این به متقابل چی بوده در مقابل روش های دیگه، اون رو خودش بحث جدا تو مفصله باید اینا رو با هم مقایسه کرد، بحث جدا میطلبه که اگر شما وقتی در اختیار من بذارید با تمام
میل
از شما و شنوندگان محترمتون
بله اونو قرار شد
در باب معایب صحبت کنه. بسیار معذرت میخوام،
بله اونو قرار شده بود که در
شما
نه اون قرار شده بود که اگه خاطرتون باشه در بعد از پایان این بحث در مورد کالبدشکافی مافیای نفتی یکی دو گفتگو اختصاصا به اون قراردادها بپردازیم، ولی در گفتگوی پیشین جمله در رابطه با این قراردادهایی که واگذار میشه به شرکت ها و بعد به شرکت های همجوری منتقل میشه به شرکت های کوچکتر و برخن غیر متخصص. و از یکی از روش هایی که این مافیای نفتی از قبل درآمد نفت خورد و برد میکنه راجب اون صحبت کرده بودیم اگه خاطرتون بشه.
بله.
بعد رسیده بودیم به
یک
قاچاق قاچاق مواد سوختی که قرار بود امروز راجب اون شروع کنیم صحبت کردیم.
از کنم خدمت شما و شنوندگان محترم که ببینید مسئله قاچاق مواد سوختی در ایران از حدش از حد به اصطلاح کمپ قاچاقچی خورده پا خیلی فراتر. من چند روز پیش داشتم در مورد هم دیروز بود بله داشتم باز نگاه میکردم به آخرین اطلاعات در مورد این قاچاق سوخت توی سایت اینترنتی و خود خشم روزنامه جام جم پیچ زده بود. حالا کاری به روزنامه ندارم اما در کل دارم میخوام بگم مسئله بعضی از حتی نشریات با انتخاب تیتر با انتخاب عکس مسئله رو لوس میکنن بعضی موقع یا حدش رو میکنن پایین بیارن. عکس انداخته یک پسر بچه 10-12 ساله یک گالون بنزین دستش داره از این داره مرز به اسلام میره و اون وقت زیر سده قاچاق سوخت. نه مسئله از حد اینکه بچه 12 ساله دو تا گالون یا یک گالون از این داره مرز به اون داره مرز ببره خیلی فراتره. حتی قاچاقچی های خورده پا و با چند نمیدونم یا یک کامیون یا دو کامیون خیلی فراتر از این هست مسئله یه قاچاق سوخت در ایران. این قاچاق در مرزهای مختلفی به خصوص مرزهای شرقی کشور انجام میشه. حالا قبل از اینکه یعنی در واقع این خود مسئله قاچاق سوخت یک مقامات دولتی باید عضو این شبکه مافیای نفتی باشند که این قاچاق رو امکانش رو فراهم بیاره. شما میبینید هیچ نهادی نه سازمان رسمی غیر رسمی آمار دقیقی میگن ندارن. همین امروز من باز این مصاحبه آقای نعمت‌زاده که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش رو میخوندم که ایشون معتقده که به اصطلاح حالا معلوم هم نیست مسئولش کی هست که ایشون اینجوری اظهار نظر میکنه که من این آماری رو که دیدم زیاد بهش اعتقاد ندارم، ارقام اعلام شده قابل اعتماد نیستن، ولی معتقدم میزان قاچاق حداکثر 5% توزیع سوخته. این روزنامه حیات نو اقتصادی نوشته بود 26 اردیبهشت امسال، یعنی نشه چند روز پیش از قول آقای نعمت زاده. خب حالا ایشون که معاون امور نفت در وزیر نفت در امور پالایش و پخشه نمیدونه میزان مثلا قاچاق چقدره. هیچ مسئول و مرجعی هم نیست که بیان اینو پیگیری کنه، بلکه نباید هم پیگیری بشه یا بشه که خب این منبع بزرگ به اصطلاح مالی از دست مافیا خارج میشه. یک من خدمتتون عرض کنم که منبع اصلی که به اصطلاح در قاچاق سوخت در دست مافیا قرار میگیره از تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج. در هر لیتر نفت گاز که بیشترین قاچاق رو تشکیل میده قیمت تمام شده در ایران 1800 ریال و شبکه مافیای قاچاق سوخت با قیمت دولتی اون رو 160 ریال تهیه میکنه، در خارج از ایران 10 برابر قیمت میفروشدش. در واقع یک شبکه با یک نوع تجارت غیر رسمی بدون درد و سر بدون هیچ نوع مالیاتی بده. یه دفعه شما میبینید در عرض مدتی اگر اینجوری بفروشن چه میزان سرسام‌آوری از سود نصیب قاچاقچیان عمده خواهد شد. من حالا یه چند نمونه البته در همون مقالم عنوان کردم مسئله سر فقط به اصطلاح میزانش نیست که میگن حتی همین آقای نعمت‌زاده در همون مصاحبه با روزنامه حیات نو ایشون گفتن که مقایسه قیمت گازوئیل بین ایران و ترکیه نشون میده که قیمت اختلاف قیمت بیش از 80 برابره. و این به اصطلاح قیمت نفت گاز در ایران 165 ریال هم در خدمت عرض کردم و اون سوی مرز 15 هزار ریاله که یک به اصطلاح تفاوت عظیم می سازه. بعد میگن حدوداً روزانه حدود درمهشون آماره دیگه منابع غیر رسمی میگن که حدود روزانه 10 میلیون به سالیس روزانه مثلا بنزین قاچاق میشه از مرزهای شرقی ایران.
10 میلیون لیتر روز.
بله بله. این حالا من منبعش رو خدمت رو عرض میکنم، خبرگزاری فارس بود از قول استاندار خراسان جنوبی عنوان کرده که هر ماه مجرد میخوام هر ماه 10 میلیون لیتر سوخت در خراسان جنوبی، فقط اگر کنترل میگه بکنیم جاده ها رو، فقط در خراسان حدود 10 میلیون لیتر سوخت رو میشه صرفه‌جویی کرد در ماه رو.
بله.
حالا مسئله نوع ارتباطات چیز، من یه چند تا نمونه جالب پیدا کردم، حالا البته قبل از اون باز یک آمار خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که یه آقایی به نام آقای قدیری ابیانی که کارشناس ارشد مدیریت برنامه‌ریزیه، ایشون در مصاحبه‌ای که با ایسکا نیوز کردن سی دی نگاه میکنه، بسیار بررسی کرده که در لایحه بودجه سال 85 میزان یارانه هایی که برای سوخت داده میشه حدود 6000 میلیارد تومانه، یعنی در واقع یارانه سوخت تنهایی حدود 5 برابر این رقم، یعنی بیش از 30000 میلیارد تومان بوده که حالا 10 میلیارد تومانشو در سال 84 یارانه بنزین فقط تشکیل داده. ایشون معتقده که این مقدار یارانه بنزین به تنهایی حساب کرده حدود 2.7 برابر کل بودجه های عمرانی استانی مجموعه استان های کشور، ولی کل بودجه عمرانی استان های سطح کشور رو اگر 3622 میلیارد تومانشون ذکر کرده میگه محسوب کنیم، یارانه بنزین مصرفی که در شهر تهران حدود 2000 میلیارد تومانه در لایه بودجه 85 گنجانده شده، تقریبا این معادل بودجه عمرانی استان 21 استان کشور محسوب میشه. حالا شما در نظر بگیرید این در واقع این قاچاقی که انجام میشه بخشی از این مثلا نفت یا گاز یا گازوئیل یا نفت سفیدی که از مرزهای ایران قاچاق میشه، اینها در واقع بخشی از این یارانه مستقیم و غیر مستقیم رو وارد میشه که میکنه این شبکه مافیای قاچاق سوخت، یعنی دو بار خور میخورن. یک به اصطلاح مصاحبه ای داشت من نقل کرده بودم که از آقای تهمتن رئیس شرکت پخش فرآوردهای نفتی زابل، چون زابل معروف به شهریست که ازش خیلی قاچاق نفت میشه، ایشون معتقده که روزانه بیش از 1 میلیون لیتر مواد سوختی فقط تنها از زابل به افغانستان قاچاق میشه. روزانه 1,200,000 لیتر مواد سوختی به صورت مجاز از استانهای اصفهان و کرمان و شهرستان چابهار برای توزیع بین مردم و خودروها مردم مثلا یا به شهرستان زابل وارد میشه. خب بعد یک جالبه که یک فرمانده عملیات سپاه پاسداران مال استان سیستان بلوچستان آقای محسن اکبری میگه که با وجود اینکه خیلی از افراد خورده پا به کار قاچاق سوخت مشغولن، اما عمده این کار توسط عده بسیار محدودی انجام میشه. و توضیح میده، شهر مفصل میده که یک کار اطلاعاتی ما 3 ماهه کردیم، شناسایی کردیم افرادی که میان با به اصطلاح با تریلی های بزرگ حمل میکنن به اصطلاح سوخت رو از کرمان و بعد میبرن و در مخازن دیگه تخلیهش میکنن و اینا و زمینه خارج کردنش رو فراهم میاره. میگه در گاوداری های مختلف و مقداری و فلان اینا همه پوشش تهیه کردیم و ما رفتیم اینا رو گرفتیم، برها شناسایی کردیم در یک عملیات ضربتی. بعد یه دفعه از تهران تماس گرفته 100 تلفن شد از آدم های گوناگون برای وساطت آزادی این افراد. حتی میگه که ما هم از سپاه نیروهای سپاه رو هم که در عملیات دخیل بودن مورد تحلیل قرار دادن و این باعث شده که سود بالای حاصل از این قاچاق باعث شده که یک سری از عوامل دولتی هم وارد این کار بشن. بعد اون توضیح میده که وقتی که 28 هزار لیتر گازوئیل در کرمان بدون حساب و کتاب و حواله وارد استان میشه و در مکانهای تخلیه میشه، مشخصه که دستای درکاره. و بعد به اصطلاح حتی معتقده که از نمایندگان مجلس هم کسانی بودن که ازش خواستن که ول کنن اون کسانی رو که به اصطلاح جریمه خواستن بگیرن و حبسشون به اصطلاح گرفته بودن. از نمایندگان مجلس هم کسانی بودن که اینا اقوامشون بودن و خواهان به اصطلاح این بودن که این مثلا به دیده اغماز دیده نگاه بشه به این مسئله. حالا به هر حال شما این مسئله قاچاق سوخت یک ابعادی داره. بعضی موقع مثلا من سایت بازتاب یه خبری دیدم که نوشته بود که در این قاچاق سوخت تحت پوشش های مختلف، مثلا جالب بود نوشته بود که یک محموله های سوختی در یک بشکه های به عنوان تحت پوشش حلال های شیمیایی، حلال های اصطلاحات به عنوان ضایعات گازی به ارمنستان و جمهوری های شوروی سابق صادر میکنن که با روابط ویژه با آزمایشگاه استاندار جلفا به عنوان حلال های شیمیایی صادر میشده. بعد اینا گرفتن میشد، دیدن که نه این مثلا قاچاق نفت سفیده و تفاوت قیمت بنزین و بازار نفت سفید در داخل و خارج برای هر لیتر بیش از 250 تومنه و برای هر بشکه حدود 50 هزار تومنه که به اصطلاح در صورت قاچاق رسمی 50% این مبلغ عاید قاچاقچیانی که دارای مسئولیت‌های خاص هستند میشه.
مسئولیت های خاص.
شما در این اخبار و چیزی که دنبال میکنید به هیچ وجه نمیبینید که مرجعی به صلاح باشه که مسئول پیگیری این مسئله باشه یا بشه حسابرسی بکنن، یا حتی مثلا همون آقایی که همچنان که خدمت رو عرض کردن رئیس شرکت پخش خرابادهای نفتی زاوله معتقده که به صلاح بعضی ها میان دعوای شدیدی است ببینید که کدا چه کسی در استان پرونده سلا چیز داشته امتیاز داشتن پمپ بنزین رو داشته باشه. چون یه محل یه جاییست که این پمپ بنزین که از طرف اون میشه حتی میگه یعنی رشوه میدن شدید به شرکت نفت که بتونن سهمیه بگیرن برای به سلا بنزین و گازوئیل که بخش عمده از اون بعد به شکل قاچاق
بله
مرزهای کشور خارج میشه.
مرزهای میخوام نشون بله همین عرض کردم که برای اینکه خب سودی که به دست میارن اینقدر زیاده که میارزه که هر چقدر بشه رشوه بدن که اون جایگاه رو داشته باشه.
بله حالا این من جالبیش این است که در این به اصطلاح هرج و مرجی که وجود داره هیچ کس هم مسئولش نیست و هم از آقای نعمت‌زاده بگیرید تا وزیر نفت آقای صادق و حالا هیچ کسی هیچ چند منده هم دامنشون پاکه، هم ادعای زوف می کنن. ولی این به اصطلاح نفت هاست و گازوئیل هاست که قاچاق می شه و معلوم نیست. البته همون پسر بچه 12 ساله تو مجله رسالا روزنامه جامع جمعه که پول اصلی رو میکید میزنه.
خانم افراد ببخشید، این آقای نعمت‌زاده همون آقای نعمت‌زاده‌ای هستن که در دوران آقای رفسنجانی وزیر هستن.
همون آقای وزیر قبلی نیستن. فکر نکنم.
بله.
یعنی اسم پوشکشون فرق میکن. بعد بیاد یکی داستان از این حکایتی از سعدی افتادن. بله. یه دفعه یک پادشاهی بوده یه مسئله مهمی درش پیش میاد و میگه که خدا یا اگه این حالت رسای مراد من در بیاد من یک چندین هم میدم به زاهدان، آدم های زاهد. خلاصه بعد از یه مدتی این حاجتش به اصطلاح اجابت میشه و یک کسی رو میفرسه و یه پول بیاره کار میخوام نظرم رو ادا کنم و میده بهشونی که برو بده به زاهدان. این یک از غلامش، این غلامش میده و بر میگرده پولارم بر میگرده میگه که این چی شد؟ این چه حکایتی؟ جواب میده که آنچه من دادم در این ملک 400 زاهد است. ای خداوند جهان، آنکه زاهد است نمی ستاند و آنکه می ستاند زاهد نیست. زاهد که درم گرفت و دینار زاهد تر از اونی که به دست داد. این داستان معروف سعدیه که حالا همه چیزن زاهدن و در این حال به صلاح این قاچاق صوتی به شکل عمده در ایران انجام میشه.
بله.
همه رو که نمیشه سر چهار تا افغانی خالص کرد و گفت اینا هم که میان از این ور مرز و این ور قاچاق صادر کرده، اینجوریه مثل جریان کشت و کشتاری که الان تو کرمان انجام شده و عجب وزارت اطلاعاتیه.
بله.
که اصلا هیچ گونه برگی که نه بر بلوچستان و نه بر کرمان و چیز هیچ گونه به اصطلاح اطلاعات از چیز نده، مردم روز روشن میکشن دهتا دهتا جمله مسلحانه و هیچ خبری نیست. مثلا الان دست قاچاق هم این همونه، همه هم زاهدن تو این نظام، ولی همچین قاچاق عظیم به خاطر تفاوت این به اصطلاح قیمت ها در داخل کشور انجام میده. البته حالا اگه ما بخوایم بشماریم خبر زیاد، یه لیست من به اصطلاح حدود 40 خورده صفحه دارم فقط انواع اقسام خبرهای قاچاقای سوخت رو در سال 81 جمع کردم. تا حال بخوایم بشماریم وقت زیادی بگیره از شما شنوندگان محترم. کل مسئله این است که قاچاق یک قاچاق سوخت از دست به اصطلاح خیلی مرزش فراتر از قاچاقای خورده قاچاقچی خورده کار و تا این مثلا یکی مسئولینی نباشند که پشتشون به جایی گرم باشه و نگران پیگیری نباشند، نمیشه قاچاقهای عظیم مثلا 10 میلیون لیتری از کشور خارج کرد.
خانم آپا، یکی از این زاهدها، من این مقاله شما جدوم بهش اشاره کردیم، یکی از این زاهدها آقای احمد توکلی هستن که از رهبران جناح اصولگرا در مجلس مافیا هستن، که اینطوری که من اینجا میخونم، البته ایشون حتما خاطرتون هست که همون کسی هستن که انتخابات ریاست جمهوری در مقابل آقای رفسنجانی در سال 1372 گفته بودن که از میلیاردها دلار واردات کالاهای سرمایه‌ای که دولت آقای حکومت آقای رفسنجانی ادعا میکنه میارن در ایران وارد میکنن، 70% حیف و میل میشه و معلوم نیست کجا میده. بعد ایشون در نور چشمی های مقام معظم رهبری بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری رفتن در خارج دکترای اقتصاد گرفتن، بعد برگشتن ایران یک وام 500 میلیون تومانی گرفتن و روزنامه، اگر خاطرم درست باشه، روزنامه فردا رو و بعد از یک سال و خورده ای اون روزنامه رو اینجوری که من خبر دارم مثل اینکه به مبلغ 2 میلیارد تومان فروختن بعد از اینکه یک گام 500 میلیون تومانی گرفته بودن برای راه انداختن روزنامه. و الان هم که جزو در مجلس مافیا جزو رهبران اون گروه جناح اصولگرا هستن. ایشون اینجوری که شما اینجا آوردین به نقل از مصاحبه ایشون با ایلنا، خبرگزاری ایلنا در 30 مهر 1384، من خلاصه میکنم، آخرش میفرمایند که از سرنوشت 17 میلیون لیتر بنزینی که روزانه وارد سالهاست که پول اون از دولت گرفته میشه خبری نیست. یعنی ایشون واقعا میگن روزانه 17 میلیون لیتر بنزین گم است در ایران، که البته اون موقع 22 میلیون در لیتر وارد میکردین، 17 میلیون دوستان قاچاق میکردین.
بله
بله بله میفهمیدید. پس با اجازتون اگر این قسمت تموم شد
بریم یه مقایسه کرده ایشون بین آماری که شرکت پخش و پالایش فرآورده نفتی در مورد میزان مصرف بنزین گفته که 65 میلیون لیتر، وارداتش 22. بعد میگه آماری که ما به دست آوردیم از 3 تا شرکت پخش در 3 تا استان کشور حاکی از این که میزان مصرف روزانه 58 میلیون لیتر، آمار واردات گمرک هم تو اون سال گفته 12 میلیون لیتر. پس پیداست این وسط بین این دو تا آمار از دو مرکز مختلف 17 میلیون لیتر بنزینی که به اصطلاح همیشه پولش از دولت گرفته میشده در این وسط معلوم نیست که سرنوشتش کجاست.
این 17 میلیون لیتر در روز یعنی؟
بله. تفاوت بین آماری که در واردات گمرکی ایران داده و میزانی که شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی داده، اون وسط چه پیدا، حالا که اینو فروخته و چیپ زده.
بله. بله
این در زمینه به اصطلاح پاسخ مواد نفتی.
بله و چهارمین راه عمده ای که جناب عالی نوشتین
بله
بله
این است که یک بحثی است بین دو جناح به اصطلاح همین اصولگرا و در واقع بگیم جناح رفسنجانی و کارگزارایی که سالیان و سال بر مدت در دوره به حکومت آقای خاتمی هم در واقع بخش عمدهیشو کارگزاران بودن که در تعریف آقای زنگنه که موضوع کارگزاران بود که خودش از نفت میکرد اینو، ولی خب همه میدونن که ایشون موضوع کارگزاران بود. بخش عمده از مسئولین شرکت وزارت نفت در اختیار کارگزاران بوده. بحث عمده بین اصولگرایان در واقع سیدیونه البته این جناح و جناح ترسل رفسنجانی که این میزان پولی که شرکت نفت در قبال فروش نفت، حالا میرسیم به اینکه این مسئله فقط فروش صادرات، فروش حاصل از اصلا پول حاصل از فروش صادرات نفت نیست، موارد دیگه هم هست، همش آنطور که باید شاید طبق قانونهای موجود به حساب ذخیره به حساب خزانه کشور واریز نمیشه. این که حالا باید حساب کرد که این آی واریز میشه یا نه، چه تفاوت چه به سبب تغییراتی میخواست شرکت نفت دوره آقای وزارت آقای نامدار زنگنه داده بشه در مسئله حسابهای مالی شرکت نفت و مسئله حسابرسی مالی برای شرکت نفت، و اینو ما از طریق بررسی قانونهای موجود میتونیم پیش ببریم و بررسی لایه‌هایی که در دوره حکومت آقای خاتمی سازمان برنامه ریزی بود به اصطلاح خواست این مناسبات جدیدی برقرار کنه برای مسائل مالی شرکت نفت، و اینکه عاقبت مجلس هفتم چه کرد و این الاخر تا مسئله تخصیص بودجه که دیوان محاسبات حساب کرده که کجاها چه مقدار از پول مثلا نفت به حساب ذخیره به حساب خزانه واریز نشده و آیا شرکت نفت در این زمینه جوابی داده یا نه. این مسئله اصلی است که باید دید این پولا به کجا رفته، کجاها مصرف شده. اصلا معتقد نیستم به مصرف شخصی شده، یعنی تجیب مثلا آقای زنگلی یا این حساب بیشتر اون است که به حساب شخصی بوده، گرچه با اظهار نظری که آقای احمدی نژاد جدیدن در زمینه پولهای ایران در حساب خارجی کردن دلیل نمیشه این معنی کرد با این نظام ولایت فقیه که به اصطلاح پولهای بسیار هنگفت به حسابهای شخصی هم واریز بشه. آقای احمدی نژاد مثل که چیز نوشته بود سایت روزنامه مال پایگاه اطلاع رسانی روزنامه اعتماد ملی نوشته بود و اتفاقا از هفته قبل مقاله اقتصادی عنوانش کرده ایشون دوستی که بحثی شده با آقای شیبانی و رئیس کل بانک مرکزی و گفته که بیایید حساب های بانک چیز رو حساب های ایران در خارج رو بریزید به خاطر اینکه بلوکه نشه به اصطلاح چون خطرش امکان موجود هست، بریزید به حساب های چند تا آدم معتمد من، معتمد آقای احمدی نژاد، حساب های شخصی که خب اصلا سر هر کسی که یه دو تا سه تا چهار تا کلمه از اصول اقتصادی رو سود میگیشه با یه همچی پیشنهادات. البته خب ایشو مثل که آقای شیبانی مقاومت کرده، گفته این کار اصلا امکان پذیر نیست و من استعفا میدم اگر به اصطلاح اصرار بکنید. بعدش خب پیشنهاد دیگه میکنه آقای احمدی نژاد که یه مقدارشو به شرکت های نفتی بدید، یه مقدارشو به حساب های دیگه در داخل واریز بشه. خلاصه مثل اینکه قضیه به وساطه آقای خامنه ای رفت میشه. ولی حالا این پول به پول چیز و معتقد نیستم این پول به حساب خزانه اگر رفته نشده، حالا یعنی میخوام بگم چون در دوره آقای گزارت آقای نامدار زنگره انجام نشده حتما برداشت شخصی شد کرده یا دو سه نفر از مسئولین فروش در وزارت نفت. نه باید ببینید که یک همچین نظامی که یک ببینید یک خرج عظیمی میکنه برای مسئله هسته‌ای 9 میلیارد سازمان ترور داره خرج به صلاح حمایت از بخشی از سازمان ها میکنه، از حماس بگیرید، حزب الله بگیرید، نمیدونم فلان و فلان، اینا همش خرجه. بلکه باید از یه طریقی به دست بیاره که به صلاح طریق سیاهی که در بودجه منظور به صلاح نشده باشه. چهار دفتر وزارت نفت و شرکت ملی نفت هم که راحت در اختیارشونه، هر جا هر چقدر بخوان استخراج و فروش و پیش فروش و فروش کاغذی نفت و غیره، این پول مسلما یه سازکار به اصطلاح فروش نفت هیچ وقت شفاف نخواهد شد در این نظام و این پول های هیچ کس هم جواب نمیده که کجا بوده کجا نبوده، آیا وارد شده یا نشده. در هر حال مسئله سریز است که این نظام براشون ارسالا در همون سازمان های مختلف مخفی غیر مخفی و فلان خرجی داره، این خرج ها رو باید از یه جایی به دست بیاره. عمده جایی هست که این نظام میتونه پول ملت بالا بکشه منابع نفت و گازه، هیچ کنترلی برش نیست و به سلا همیشه هم شکل مبهم میمونه که این پولا به کجا رفته برخته شده. مطابق هم پاس میدن آقای نامدار زنگنه ازش سوال کرده بودی خبرنگاری که این جریان چی بود، میگه که نه یه محاسبه اشتباه کرده بود یکی از کارشناسان، من مسئله رو با یه نامه حلش کردم و حالا این مجلس هفته و این آقایان و اصولگران که انتقاد دارن و میگن این پول هاش وقت به حساب خزانه واریز نشده بیان خودشون حالا که دولت همچین دست شده خودشون حسابا رو شفاف کنه، این به اون پاس میده اون به اون پاس میده، این وسط در اون که کلا سرش میشه و میره و برای شفاف نمیشه ملت ایرانه که حالا کی شفاف عمل میکنه کی نمیکنه. برحال ببینید خدمتون عرض کنم 5 تا قانون کلیدی راجع به بلاز مناسبات مالی بر نفت توی ایران حاکمه. من سعی میکنم اینا رو اول روشن کنم. یکی اصل 53 قانون اساسی فعلیه که میگه کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز میشه و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگه. این قانونه، در حال رعایت میشه یا نه مسئله دیگه، این قانون. اصل 42 قانون اساسی میگه که ثروت های انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواد دریاچه ها رودخانه ها در اختیار حکومت اسلام است. پس منابع نفت و گاز هم جزء چیه؟ جزء به اصطلاح که اینا جزء معادن محسوب میشن مثل منابع نفت و گاز، اینا متعلق به در اختیار حکومت اسلام است. در واقع حکومت از مردم یعنی نمایندگی داره ولی مردم.
اصل 45 منظورتونه؟
اصل 45
بله.
دیگه گفتم
فرمودین 42 بس
بله 45 بعد تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شورای انقلابی هنوز به اصطلاح اعتبار داره. اون زمان این قانون میگه که فروش نفت خام به هر صورت باید به درآمد عمومی خزانه وارد گرد.
بله
یعنی این چرا میگم اعتبار داره، همیشه قانون اولا بسیار قانون اساسی است درسته
بله.
اون ارجحیت داره ولی اگر قانون بعدی رو نقض نکرده باشن، قانون های مصوبه بعدی رو به اصطلاح نیومده باشن قانون دیگری جایگزینش کرده باشن، اون اعتبار خودشو داره ولی در واقع هر قانونی هم به تصویب برسونن نباید خلاف اصل قانون اساسی باشه تا زمانی که قانون اساسی اون اصل مثلا منابع نفت و گاز رو جزء ثروت‌های عمومی می‌دونه و در کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل باید متمرکز بشه. نمیشه بگن نه این استثناس، مثلا وزارت نفت استثناس، چون هنوز اون اصل اصلی اصل 53 قانون اساسی اعتبار داره. مثلا اون اصل برخی بعد مواد 10 و 11 حالا اینا را جدا میکنم به خاطر که نقش دارن در این حساب رسید. مواد 10 و 11 دیوان محاسبات کشور که در واقع در رژیم فعلیت محوری ترین مرکز نظارت بر چگونگی هزینه اموال عمومیه.
درسته.
تمام دریافت های مالی در حوزه نفت و گاز رو جزء درآمد عمومی خزانه میشناسه، چون به هر حال باید نظارت کنه دیگه محاسبات کشور، عاقبت به چگونگی خرج شدن بودجه غیره نظارت داره، اینکه اموال عمومی چه شکلی هزینه شدن این نظارت داره این دیوان محاسبات کشور. دریافت های مالی در حوزه نفت و گاز رو پس بنابراین جزء درآمد عمومی خزانه میشناسه این مواد دیوان محاسبات. ماده 11 قانون محاسبات میگه کلی وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد، من از روش این ماده رو دارم میخونم، و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و هدایا به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص در نظر گرفته شده دریافت دولت نامیده میشه. خب؟ حالا میرسیم به اصل 54 قانون اساسی که میگه دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می کنند و باید رسیدگی و حساب رسی کنه که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشه و هر وجهی هم در محل خود به مصرف رسیده باشه. بعد این دیوان محاسبات برابر اصل 55 حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برای قانون جمع‌آوری و گزارش تصریح بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس باید تسلیم کنه و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته بشه. در واقع که ما حالا یک خلاصه و چکیده و اثاره از این گزارش در مطبوعات همیشه چاپ میشه، کامل چاپ نمیشه این گزارشش که در دسترس عموم میسازه. به هر حال در واقع باید رسیدگی کنه هر وقتی در محل خودش مصرف رسیده باشه. پس بنابراین در واقع باید نگاه کنید که شرکت ملی نفتی که یا مثلا کارکنان شرکت ملی نه مسئولین شرکت ملی نه همه باید در واقع طبق قانون این نظارت دیوان محاسبات به رسمیت بشناسن. اونه که در چارچوب مثلا بیرون از کل نظام ولایت فقیه به رسمیت نمیشناسن، ولی اون کسی که در اون چارچوب داره کار میکنه نمیتونه بگه بزنه زیر دیوان محاسبات بگه قبولش ندارم، مثلا نظارت او را حتی قبول ندارم. حالا میرسیم به این جایی نظارت قبول داره یا نداره.